بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله شیخ حسین علی، صفحه 271، تاریخ 14/4/1402، جلسه 366. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد.
اللهم
صل على محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الله على اعدائه مجمعين من الان الى قيام يوم الدين. سخنشون رسید به تطبیقات قاعده الزام. فرمودن یه موردش در رابطه با نکاح، در نکاح چند تا فرع وجود داره. فرع اول بحث شاهد گرفتن بر نکاح، از شدیم از نظر فقه اهل سنت نکاح حتما باید با شاهد باشد، بدون شاهد نکاح باطله، برخلاف طلاق که اینا فرمودن که در باب طلاق شاهد لازم نیست. این مطلبی هم بود دیروز سوال شد راوی که از حیث اذن ولی نظر اهل سنت چی چیه، که مثلا نکاح دختر بالغه رشیده رو منوط به اذن ولی میدانن، مثل اون که مشهود در نظر اهل شیعه هستش. اهل سنت هم همینطور، شیعیان میگن نامیان که نه، این تفاوت داره. نگاه کردم دیدم که اونها ابو حنیفه گرم و فقهش در زمان امام صادق و بله در زمان امام صادق علیه السلام رایج بوده همینه. اون میگه نه، اذن شرط نیست. ابو حنیفه میگه که نکاح دختر بالغه رشیده منوط به اذن پدر نیست، بدون اذن پدر سر. اما فرق دیگر اهل سنت یعنی مالکی ها و حنفی ها و حنبلی ها، اونها اذن را شرط میدونن. ولی در واقع میشه این به حسب فقه رائج، یعنی نظریه‌ای که در زمان امام صادق علیه السلام در سنی ها رائج بوده، چون زمان امام صادق علیه السلام فقه رائج فقه ابو حنیفه بوده در بین عامه، اون از در اون زمان همین بوده که خدمتتون عرض کنم، میگفتن که نیاز نیست. خب حالا برگردیم به بحث خودم. گفتیم فرع اول راجع به نکاح بدون شاهد، فرع دوم در باب نکاح جمع بین عمه و بنت اخ، یا جمع بین خاله و بنت اخت. خدمتتون عرض کنم که در فقه شیعه فقط جمع بین دو تا خواهر ممنوعه، جمع کسی دیگه نداریم که جمعش ممنوع باشه. کسی نمیتواند همزمان دو تا خواهر رو در عقد خودش داشته باشه، در فقه شیعه اینجوری. اما در فقه اهل سنت این بحثه گستردگی بیشتری داره. میگن همونطوری که کسی نمیتواند دو تا خواهر رو با هم داشته باشد، عمه و دختر برادرم نمیشه داشت. یعنی اون اگه زنت به اون کسی که میگه عمه، خود او رو با عمه با هم دیگه نمیشه داشت، یا زنت به اون کسی که میگه خاله، نمیشه این زنه رو با اون خاله با هم داشت. پس خاله با دختر خواهر و عمه با دختر برادر نمیشه جمع بشه. این در فقه اهل سنت و رضایت و عدم رضایت اون یکی که هست نسبت به اون دیگری که بعدی میخواد بیاد اعتباری نداره. مثل دوتا خواهر که اون خواهر اولی میگه من خیلی هم دوست دارم تو با خواهر دوم منم ازدواج کنی، این بازم نکاحش نامشروعه، رضایت اونها مدخلیتی نداره. در فقه اهل سنت رابطه بین دختر برادر با عمه مثل دوتا خواهر میگه، یا دختر خواهر با خاله مثل دوتا خواهر میگه که نمیشه اینا رو با هم دیگه جمع کرد. اما در فقه شیعه اینجوریست، در فقه شیعه برای عمه و خاله احترام گذاشته، به این معنا که اگر کسی عمه ای رو داره یعنی خانومی رو داره نمیتواند دختر برادر او رو بگیرد مگر با اذن، یعنی برای عمه احترام گذاشتن که نه دیگه نمیشه مثلا فرض کن دختر برادرش رو بگیری که این از مقامش کم بشه. و هاکذا اگر کسی خانومی رو داره دختر خواهر او رو نمیتواند بگیرد الا با اذن. این در فقه شیعه اینه. پس جمع اشکالی ندارد، برعکسش هم که اصلا نمیخواد اذن. یعنی فرض فرمود اگر یک کسی دختر خواهر رو داره حالا میخواهد خاله او رو بگیرد، اذن دختر خواهر شرط نیست. یا دختر برادر رو داره میخواد عمه او رو بگیرد، اذن دختر برادر شرط نیست. احترام در جانب کیه؟ عمه و خاله است. تو فقه شیعه اینه. حالا مباحثی هست که استدلال‌های مختلفی شده است، در کتاب ما هم یه مقداری در پاورقی بحث اینها رو کرده است که بله در فقه اهل سنت، ولی لزومی ندارد حالا ما بخوایم این استدلالات رو بحث بکنیم، چون که الان بحث ما خود این بحث ها نیست، قاعده الزامه. حالا جای خودش ادلهش بررسی می‌شود که اهل سنت به چه عدله استدلال کردن، شیعه به چه عدله استدلال میکنن، مهم نیست. حالا اتفاقا تو پرانتز این یادم آمد همین کسی تماس گرفته بود و سوال کرده بود که خب اجازه کسی عقد کرده است بر عمه دختر برادر را بدون اذن عمه دختر برادر، بعد از یه مدتی حالا این منکشف شده و خلاصه برملا شده، این اینجا چجوریه چه میشه کرد؟ میشه عمه اجازه بده الان؟ اگه عمه اجازه بده الان درست میشه یا این که نه این عقد باطله باید از اول دوباره عقد؟ خب این تابع هم بحث فضولی یک دیگه
کاشفی
نه در بحث فضولی که ما اجازه رو به هر حال چه کاشف چه وقت چی باشد مهم نیست. اگر ما در بحث فضولی تعدی کردیم گفتیم که فضولی صحتش طبق قاعده است و لذا چون طبق قاعده است محدود به جایی که نص داره مثل باب نکاح و باب بین نیست. اگر علل قاعده بود این نکاح میشه نکاح فضولی با اذن عمه درست میشه، با اذن خاله درست میشه. معمولا هم همین رو میگن، درست در فقه همینه، از عدل استفاده میشود که صحت بیع فضولی علل قاعده است، نه اینکه صحتش مخالف قاعده باشد و ما محتاج نص خاص بوده باشد. پرانتز بسته. حالا در بحث خودمون اگر یک کسی اومد و طبق مسلک عامه سنیه دیگه نباید جمع میکرد بین عمه و خاله، عمه و مثلا دختر برادر یا خاله و دختر خواهر، اومد جمع کرد. جمع کرد، خب حکمش چی چیه؟ میگیم اگر که آمد جمع کرد در پیش خود این کار حرام مرتکب، این زوجش حساب نمیشه دیگه، زنش نیست. خب وقتی زوجش نیست بنابراین بر علیه او آثار وار میشه، بلکه میگیم که تو که این زوجت نیست، حق مباشرت با این رو نداری، اسم از این نمیبری. و حالا از اون طرفش خود این زنه چی؟ اینو تو بحث قبلی آقای هلی تو مطرح کرد، گفت خب چون که ما پذیرفته ایم که قاعده الزام مفادش و چه واقعیست، یعنی در اینجا واقعا این زن اجنبی است. اگر این زن واقعا اجنبی است، درست است که تو اگر به فقه شیعه بودی الان اومدی مثلا دختر خواهر را، بله عمه رو داشتی، بعد از عمه اومدی دختر خواهر رو تدریس کردی، ما اجازه گرفتی، طبق شیع اشکالی نداره. یا دختر خواهر رو داشتی، دختر خواهر رو داشتی اومدی برگوش عمه رو گرفت، چی؟ خاله رو گرفتی، فقه شیعه میگه اشکالی نداره، ولی فقه سنی میگه باطله. اگر تو دختر خواهر رو داشتی اومدی برگوش خاله رو گرفتی، این باطله. خب باطله، این خاله ازدواجش چی میشه؟ باطل. حالا خاله که ازدواج شد باطل، معنیش این هستش که دیگه این مرد حق مباشرت نداره و به خدمتتون عرض کنم ارث هم نمیبره. از اون طرف این خاله میتواند حقوق نفقه و مانند اینها رو مطالبه کنه؟ آقای هلی میگه به روال بحث من نه، چون من گفتم که حکم واقعی اینجا اتفاق میفته. اگر که این نکاح باطل است، واقعا باطل است. یعنی این که اگه سنی آمد و بعد از این که دختر خواهر و دار خاله رو گرفت، این نکاحش باطله. وقتی نکاحش باطله پس این زن اجنبی است. وقتی اجنبی است دیگه تبعیض بر نمیداره که بگیم از طرف مرده این زنه اجنبیه است، ولی از طرف زنه این زنه زوجه است، که بخواد اینو دو از هم جداش بکنه. میگه این نکاح، ملکیت، طلاق و مانند اینا، اینها اموری هستن که قابل تجزیه و تفکیک به دو طرف نیست. این مطلب رو اجازه میدید بخونیم. الفرع الثانی، الجمع بین الامت و الخالت و بنت الاخ او الاخت. فرع دوم، جمع کردن بین کی؟ امه و خاله و بنت اخ یا اخت. خب بهتر بودن درست می نمیشید. الجمع بین الامه و بنت الاخ، اول خاله و بنت الاخ. باید اینجوری بید بشه،
خط پایین
درست بشه. اینجا اینطوری نوشته است، هر کسی باید از خارج رو بلد باشه تا بتونه مخصوصش رو دریابه. من المحرمات عند العامه، جمع بین عمه و بنت الاخ و بین خاله و بنت الاخت. نمیتونه کسی خاله رو با دختر خواهر جمع کنه یا عمه رو با دختر برادر جمع کنه. و این نزلت البنت، این دختره لازم نیستش که، یعنی عمه خودش گاهی میشه عمه مادرش، میشه دختر میره پایینتر میشه عمه مادرش، یکی میره بالاتر عمه مادر بزرگش یا خاله مادرش، خاله مادر بزرگش، فرقی نمیکنه. و قالوا به بطلان العقد علی المتأخره، سنی ها گفتن که اون دومی عقلش باطله، میشه دو تا خواهر که با هم کسی یکشون الان ازدواج کنه، یکی در آینده، دومی باطله. قال فی الفقه علی المذاهب الاربعه جلد 4 صفحه 268 یحرم الجمع بین اثنتین اذا فرضت کل واحد منهما ذکرا، ببخشید، یحرم الجمع بین اثنتین اذا فرضت کل واحد منهما ذکرن حرم النکاح بینهما. میگن در فقه اهل سنت ما یه ضابطه ای داریم، هر دو نفر همجنسی که اینا یکیشون مرد حساب اگه بود ازدواجشون با هم دیگه حرام بود، این دوتا رو نمیشه گرفتش، دوتا خواهر، درسته؟ اگه یکیشون مرد بود میتونستن با هم ازدواج کنن، چونشون برادر نمیشه دیگه. الان این خاله و دختر خواهر، یکیشون مرد بود میشه با خالش دیگه، پسره میخواست با خالش ازدواج کنه یا پسره با عمش ازدواج کنه یا عمه با دختر با پسر برادر، که نمیشه دیگه. این هم دیگه یحرم الجمع بین اثنتین اضافر بین هر دو نفری که اضافر زد کل واحدت من هما ذکرن حرم النکاح بین هما. هر دو نفری که خاصیتشون هست که اگه یکیشون رو مرد فرض کنیم نکاح بینش و حرامه، ما نمیتونیم بین اون دوتا جمع کنیم، لذا نتیجهش نه فیحرم الجمع بین الاختین، جمع بین دو خواهر نمیشه. تا مثل اونجا که و کذالک الجمع بین البنت و عمتها او خالتها، بین یه دختر و عمه و خالش هم نمیشه جمع، چون این هم مرابطه بردار میشه. فیحرم الجمع بی بله فإننا توضیح فإننا لو فرزنا واحدتا منهما ذکرن لم يحل له ان ينكح الاخرى، اگر یکیشون مرد فرض کنیم نمیتونه دیگه یا تزویج کنه دیگه، میشه مثلا داره عمشو تزویج میکنه یا خالش. و اما الشیعه فلم يروا في ذلك بأسا اذا حصل الرضا من الزوجه، شیعه بأسی نمی بیند به این جمع که دوتا رو با هم جمع کنیم اگر که رضایت زوجه باشد. البته من گفتم در یه فرضش هم اصلا رضایت زوجه هم شرط نیست، این که اول بیاد عمه را بگیرد بعدش بخواد دختر برادر رو بگیرد، یا اول خاله رو بگیرد بعدش با دختر خواهد، خب تو عبارت هم میاد. قال الحلی رحمه الله فی شرائعهی فی الفصل الرابع من کتاب النکاح و من توابع المصاهره تحریم اخت زوجت جمعن لا عینن و بنت اخت زوجت و بنت اخیها، بله و نه اون باید باشد و بنت، چون که مضاف الیه تحریم که اخت باشه اون معطوف معطوفان علیه هستش، معطوفان علیه، تحریم اخت زوجه جمعن لا اینن و بنت اخت زوجه و بنت اخیها الا برضا زوجه. اول فرمود که از توابع مصاهره یعنی روابط خیشاوندی به تبع آره همسر، این توابع مصاهره تحریم اخت زوجه یعنی خواهر زوجه رو نمیشه گرفت، البته جمعن لا اینن، نه اینکه نتونی خواهر زوجه رو بگیری، خودش مشکل در جمعشه، اگر کسی همسرش از دنیا برود یا اون رو طلاق بدهد میتواند با خواهر رو ازدواج کنه. خواهر زن حرام نیست مثل مادر، مثل عمه خاله، نه، خواهر زن جمعش با همسر با هم دیگه نمیشه،
ولی
مادرزن نه، مادرزن بره و دخترش بره، مثلا فرض کن دخترش بمیره یا دخترش طلاق بگیره بره، طلاق بگیره بره، ولی مادرزنه همچنان محرم شما هست. خب و بنت اخت زوجه، و بنت اخت زوجه یعنی دختر خواهر زوجه و دختر برادر زوجه، نمیتونی اونا رو بگیری الا به رضا زوجه. چون یعنی در واقع میخواد بگن روی عمه نمیتونی دختر خواهر بیاری، روی خاله نمیتونی روی عمه نمیتونی دختر برادر بیاری، یا روی خاله دختر خواهر نمیتونی بیاری، رضایت زوجه رو میخواد. ببین یه طرف هم گفتم فرمود بنت اخت زوجه الا به رضا تو این طرف مطلب کرد، ولی اگر کسی بخواد از اون طرف شروع کنه اول بن دختر خواهر رو بگیره بعدش بخواد خاله را، اول دختر برادر رو بعدش عمه را، این من اینه داره اجازه هم نمیخواد. و این عزه فلو کانت لسنی زوجتون و ادخل علیها بنت اخیها او اختها به رضاها فهیه زوجتون اندشیه. بنابراین حالا اگر یه سنی زوجه ای دارد و داخل کند بر این زوجه دختر برادرش را یا دختر خواهرش را به رضایت اون زوجه، خواه این فهیه زوجتون اندشیه، این زوجه است نزدشیه. خب اینجا عمه رو داره دیگه، میخواد دختر برادرش رو بگیره یا میخواد دختر خواهرش رو بگیره، یه باید رضایتش رو جذب کنی، رضایتش رو کسب کنی. ولی اگه رضایت بود فهیه زوجتون مشکلی نداره. اما سنی ها میگن نه، رضایتش مدخلیتی نداره، آقا این دوتا رو نمیشه با هم جمع کرد. و لیست به زوجت اند سنه، اند سنه یعنی اند اهل سنه دیگه، اند اهل سنه این زوجه نیست. چرا نیست؟ لأن عقد حاضری متأخران عن الزوجه، این بنت او اخ یا بنت اخت که آمد این عقدش متأخره، لذا این هیچ حساب میشه. این فقه سنیا و علیه فلابد من الزامهم به جمیع الاثار المترتبه علا فساد المتأخره، بنابراین ملزمشون میکنیم به همه آثاری که بر فساد متأخره باره. با فساد متأخره دومیه، اینا میگن دومیه اجنبیه، زن تو نشد چون که مثلا جمع کردی بین خاله و فرزند برادرش، خاله و فرزند خواهرش، یا عمه و فرزند برادرش، میگن نشد این دومیه، نکاحش باطله. خب وقتی گفتن حرام این عقد، آثارش همه بار میشه. این مرد حق این که ارثی ببره یا بخواد این زن تمکین کنه بر او هیچی نداره، نه تموم میشه. حتی موجود از طرف زن هم آثاری بار نمیشه چون تفکیک بردار نیست. خب به جمیع آثار مترتبه علی فساد المتأخره و تحریم ذلک العقد و لحاظ الفساد، آثار کثیره، آثار زیادی برای این فساده، فلشیعی تطبیق اون آثار الزامن لهم به ما یدینونه به، یعنی شیعی الان میتوند چه کار کند؟ بیاد این زنه رو به ازدواج در بیاره، یعنی این خدمتون عرض کنم که دختر برادر را یا دختر خواهر که این اومده بود با رضایت عمه، روی عمه آورده بود این دختر برادر را، یا روی خاله آورده بود این دختر خواهر را. خب از فقه سنی باطله، شیعه میگه صحیحه. حالا یه شیعه میخواد با این دختر برادره یا دختر خواهره ازدواج کنه، مشکل نداره، الزموه به ما الزامه انفسه، میتونه باشه ازدواج کنه و همچنین ارث هم نمیبرد از اون سنی، و سنی هم از این ارث نمیبرد. الفرع الثالث العدت و الیائسه، فرع بعدی در رابطه با عده بلیائسه است. خدمتتون عرض کنم که در فقه شیعه کسانی که مأیوس از حیض، این مأیوس از حیض از دو حال میشه، یا اینکه سنش امروز به حیض بودن نرسیده، کوچیک هستن، صغیره هستن، یا اونی که به خاطر سن بالا شدن دیگه حائض شدن از براش از بین رفته، دیگه عادت ماهانه براش پیش نمیاد. این دو سیف اینا آیس از حیزن، یعنی معیوس از این که براش مالت حیز میشه، یکیون بخاطر اینکه خیلی کوچولوه، یکی بخاطر اینکه سندش خیلی بالاست. خب از نظر فقه شیعه اگر کسی اینا رو طلاق بده عده نداره. ما تو کتاب شرح نوحه هم میخوندیم دیگه، میگفتن که یه سری طلاقها طلاقهای بائنه، طلاق صغیره و طلاق کی یائسه، اینا عده نداره، عده ندارن طلاق اینها، عده نداره یائسه، عده نداره صغیره، عده نداره. حالا اینجا در فقه سو اهل سنت گفتن نه اینا مثل بقیه عده دارن. خب عده چه خاصیتی داره؟ خاصیت عده این استش که اونی که طلاق داده می شود و عده نگه می دارد اون زوجه حساب می شه، و به همین خاطر می شه بهش رجوع کرد، زوجه است، احکام زوجه هم بهش بار می شه. کسی که زنش رو طلاق داد نه تو اون وقت از خونه بیرونش کنه، این چند ماهی که طلاق هست خرجش به گردن اون مرد است. در طلاق هایی که طلاق های رجعی نه طلاق های باهن، خرجش به گردن مرد است. ها الان یائسه میگیم عده نداره. اگر عده ندارد طبیعی این استش که یعنی که دیگر بعضی که طلاق داده شد در مدت زمانی خرجش به گردن مرده نیست، و همچنین صغیره خرجش به گردن مرده میفته. ولی اگر گفتیم که نه عده داره این خرجش به گردن مرده میفته، ایشون فرمود که حالا یه سنی اومد و طلاق داد زنش را، سنی اومد طلاق داد زنش را، خب چطور میشه؟ بگیم که خب تو طلاق دادی، طلاقت که صحیحه، ولی چیزی هست عده چی؟ اونا هم گل باید عده نگه دارم، اگر عده باید بگرده پس زن باید چیشو بدی، مخارجشو بدی، طور میشه دیگه. و از طریق دیگه نمیتونی الان بری چهار تا زن دیگه بگیری، چون این زنته، نمیتونی چهار تا زن بگیری. این احکامیست که بار میشه، میشه الزمون به ما الزمونی انفوزه. الفرع الثالث العدت على اليائسه، قال العلامه الهلی في تبصرته کتاب الطلاق، ببخشید في تبصرته بله این باید بشه علامه کتاب تبصره داره، مثلا فی تبصرتهی، یعنی در تبصره، بلکه کتاب طلاق از تبصره باید اینجوری باشد،
یعنی کتاب طلاق،
آره فی داره؟
نه نه
نه نه، آره این باید باشه اینجا.
یا من کتاب مثلا بالا گفت فی شرایعه هی فی الفصل الرابع من کتاب نکاح، اینجا ما باید هم نجوری فی تبصرته هی فی کتاب طلاق،
بله فی میخواد دیگه حالا مثلا بخوام جوده ترکیب کنیم دور از ذهن میشه مثلا کتاب طلاق رو برحل میگیریم. در تبصره مثلا کتاب طلاق تبصره مثل رأیت و ضربت و زیدن رأس هم مثلا به دل بحث از کل مثلا خب می‌فرماید که در موقعی که خواسته تعرض کند بحث عدد را یعنی ادها را جور فرموده لا عدت فی الطلاق علی الصغیره و الیائسه و غیر المدخول یعنی غیر المدخول به ها یعنی اون که بهش دخول نشده اونم عده نداره در فقهشی همجور. اما در فقه اهل سنت دو تا از این ستا رو گفتن عده داره و فی الفقه علی المذاهب الاربعه جلد 4 صفحه 549 قال تعتد المطلقه اليائسه من المحیض بثلاثه اشهر من تاریخ طلاقها. فرمود یائسه یعنی اون که سنش بالا رفته یائسه از هیز این سه ماه از تاریخ طلاقش باید عده نگه داره. پس یائسه عده داره آقا. وقد عرفت ان المطلقات العایسات من المحیض نوعان. میگه قبلا گفتیم که اون مطلقاتی که عایسن یعنی ناتوانن از حیض اینها دو جورن، یا ناتوانن چون سنشون نرسیده یا سنشون رد شده. احد هما الصغیره التي دون 9 سنین، دومیش ثانی هما الکبیره فی السن، اون که سنش خیلی رفته بالا و دیگه الان این حالت رو نداره. اینجا میگه و فی سن عیاسه ها از تفصیل متقدم. حالا ما چه سنی رو باید نظر بگیریم؟ آیا سن یأس 50 ساله 60 ساله یا تفصیل بین قرشیه و غیر قرشیه و اینها؟ میگه اینا جاش اینجا نیست. بالاخره کسی که سنش بالا میره در یه سنی یا 50 سال یا 60 سال همین حول و حوشا ما دیگه میگیم حیض نمیشه. این دوتا که مأیوس از حیزن اینا چطور؟ میگه به قاعده الزام که مراجعه میکنیم میگه که خب شما اینها رو طلاقشون رو دارای عده میدانیم، پس اگر که در عده ما که میگیم بله شما میگید اینها عده دارن پس ما باید احکام عده رو باید کنیم. و هین ازن فقاعدت الالزام تلزم من کان من العامه یرا ثبوت الادعلاها تین العائسات و صغیره. این نباد باشه عائسه، اینجا باشه یائسه. میدونی چرا؟ چون تو خط قبل تو گفت ان عرفت ان المطلقات العائسات من المحیض دو نوع، یکیش صغیره یکیش کبیره که اون یائسه است. پس اینجا باید بگه و این از آن تلزم من کانم در عامه یا را ثبوت ادعلاهاتین. این هاتین کی میشه؟ یکی یائسه میشه و صغیره، الیائسه و صغیره. ان یعقد فی عدتهم علی الاخت و سائر منی یحرم اندهم الجمع بینهم یا یحرم اندهم هم درسته. خب پس قاعده الزام لازم می کند کسی را که از عامه اعتقاد دارد ثبوت عده را در این دوتا مورد علاهاتین العائسه و صغیره، خب تلزم و ان لا یعقد فی عدتهم، اینا حق ندارن در حال عده اینها عقدی ببنده. طور میشه دیگه ان لا یعقد فی عدتهم علی الاخت. علی الاخت یعنی اخت همین. چرا میشه جمع بین اختین؟ و سائر من یحرم عندهم الجمع بینهم، مثل همون عمه و خاله و نمیدونم دختر برادر دختر خواهر هم. و سائر من، بله، ان لا یعقد فی عدتهم علی الاخت و علی سائر من یحرم عندهم، یا یحرم و یا یحرم هم درسته، عندهم الجمع بینها. و کذالک یا لا یجوز عقده علی الخامسه. الان این چهار تا زن داره و مطلقه رجعیه زوجتون، با این میشه چهار تا. الان خود پنجمیشو بگیره نمیشه دیگه، چون زوجه حساب میشه هنوز، ولی در حالی که فقهشیم گفت زوجش نیست. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. خب و کذالک لا یجوز، پس خودش نمیتواند برود خواهر اینو بگیرد، و همچنین نمیتواند لا و کذالک لا یجوز عقده علی الخامسه، نمیتواند عقد کند این را که عقدش کرده هستیم علی الخامسه، یعنی بگد که خیلی خوب من چهار تا زن دارم، اینم پنج تا، میخوام عقد اینجوری مادامت فی العده و کذا بقیت و احکام العده، تا زمانی که عده داره لا یجوز، نمیتونه بره پنجمی، لا یجوز و عقده، یعنی عقده کی؟ عقده این مرد، یعنی عقده این زوج، بره به عقد کند زن بگیرد، عقده اون مرده بره عقد ببندد، مرد عقد ببندد یه زن پنجمی را. و ها کذا بقیه احکام عده هم همین جور بار میشه. احکام عده این هستش که باید بشه نفقه بده، اینجا هم همینطوره، باید به اون نفقه بده. این المورد الثانی طلاق الفاسد میتونیم یه ذره شو بخونیم، ولی به جایی میرسه انشاءالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین، محمد و آل محمد.